خواهید دید که هر کدام گرفتار شرک و کفر بودند، مورد قهر و غضب الهی قرار گرفته و هیچ راه فرار و نجاتی نیافتند. ادامه آیات می‌فرماید: اما هنگامی که پیامبر آیات قرآن را بر مشرکان می‌خواند و به آنها هشدار می‌داد، آنها به جای این که از سرنوشت اقوام پیشین درس عبرت بگیرند و در آیات اندیشیده و راه هدایت را بیابند، او را جادوگر و دروغگو می‌خواندند. در کتب روایی آمده است که سران قریش نزد ابو طالب عموی پیامبر اکرم رفتند و گفتند: فرزند برادرت جوانان ما را منحرف کرده و خدایان ما را زیر سوال برده است. اگر او به دنبال شهرت یا ثروت است، ما حاضریم او را ثروتمندترین مرد قریش کنیم، به شرط آن که از این حرفهای خود دست بردارد. وقتی ابو طالب پیام مشرکان را به پیامبر رسان، آن حضرت فرمود: اگر اینها خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار دهند تا از این سخن دست بردارم، هرگز چنین نخواهم کرد. من یا سخن خود را در جامعه نفوذ می دهم یا در راه آن کشته می شوم. هنگامی که ابو طالب پایداری و استقامت پیامبر را در راه خدا دید، عرض کرد: در راه خود بمان که من نیز هرگز دست از یاری تو بر نخواهم داشت. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول این که کفر و شرک اگر از روی عناد و لجاجت باشد، سبب هلاکت انسان در دنیا نیز می شود. نکته دوم این که در برابر قدرت و اراده الهی هیچ پناهگاهی وجود ندارد. توبه و انابت تا قبل از نزول قهر الهی کارساز است، ولی بعد از آن هیچ اثر و فایده ای ندارد. نکته سوم این که پیامبران باید از جنس خود مردم باشند تا با توجه به نیازها و ویژگی هایی که بین انسانها مشترک است، بتوانند الگو و سرمشق مناسبی برای آنها باشند. و نکته پایانی این که توهین و تهمت از رایج‌ترین شیوه های کفار برای مقابله با اهل ایمان است. وقتی که آنها پیامبران خدا را جادوگر و دروغگو می‌خوانند، پیروان پیامبران نیز باید آمادگی برای مواجه شدن با هر گونه توهین و تهمتی را داشته باشند. تشکر از همراهیتان با این بخش. شکران یا ربی، شکران قلبي شكراً، وقدربي شكراً، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و میشنویم صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی را.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث ما در ارتباط زندگی معمولی با زندگی اخروی بود. از دیدگاه قرآن کریم، زندگی معمولی نمیتواند هدف حیات باشد و هدف زندگی، زیرا نمیتواند آرمان، کمال مطلوب و ایدئال نهایی و مقصد غایی برای انسان به شمار بیاید. زیرا زندگی دنیا از نظر قرآن کریم جز کالای فریبنده چیزی نیست. اونجایی که در سوره مبارکه آل عمران آیه 185 و همین گونه سوره مبارکه حدید آیه 20 این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، بازی و لهب و متاعی فریبندهی غیر از این نمی تواند باشد. دنیا نیست زندگی دنیا مگر کالای فریبنده، کالایی که انسان را می فریبد و او را به خود مشغول می کند و یک زمانی بسیار بسیار گذرا و سریع و سیر متوجه می شود که زندگی او به پایان رسیده است. گویی همین دیروز بود که به دنیا آمده و اینک دارد از این دنیا می رود. و همین گونه در تعبیر دیگر آمده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو، نیست زندگی دنیا مگر سرگرمی و بازیچه. اون چی که انسان را دیده ایم، کودکانی را که با اسباب بازی چنان سرگرم می شوند که ساعتها می گذرد ولی او از خود بی خبر است. دنیا همین گونه با انسان برخورد می کند. یک زمانی بیدار می شود انسان که آفتاب عمر او غروب کرده است و چیزی نمانده است و او همچنان سرگرمی این دنیا بوده است. روزی را به بهانه و سرگرمی چیزی و شبی را به بهانه و سرگرمی چیزی دیگری گذرانده است. چنان که در سوره این آیه شریفه در سوره مبارکه انعام آیه 32 بود، چنان که در آیه دیگر از سوره های قرآن سوره مبارکه توبه آیه 38 این گونه می فرماید: فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل، نیست متاع و سرمایه زندگی دنیا نسبت به آخرت مگر چیزی بسیار اندکی. دنیا هست، وجود دارد، واقعیت دارد، ارزش هم دارد، ولی نسبت به زندگی آخرت اگر سنجیده شود بسیار بسیار اندک و ناچیز دیده می شود. دنیا چه حباب است، ولیکن چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب. اون هم چه سرابی که بینن به خواب، اون خواب چه خواب، خوابی بدی مست خراب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صلی
لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اگر مایل بودین برنامه را از روی سایت بشنوین و این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
ساعت 16:00 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در پی زلزله در ولایات پکتیکا و خوست افغانستان، وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیتی با وزیر داخلی حکومت موقت طالبان فرستاد. سردار احمد وحیدی، وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران، در پیام خود به مولوی سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان، جان باختن شماری از شهروندان افغانستان را در حادثه زلزله در ولایت پکتیکا و خوست و همتای خود و خانواده‌های داغدار تسلیت گفت. در پیام وزیر داخلی ایران به سراج الدین حقانی آمده است: مردم عزیز ایران اسلامی همواره در کنار ملت شریف افغانستان بوده و در این شرایط آمادگی کامل داریم تا برای کمک به زلزله زدگان در کنار شما باشیم. سردار وحیدی در پیام خود افزوده است: ملت بزرگ ایران کمک‌های خود را برای برادران و خواهران افغانستانی ارسال می‌نمایند و چنانچه نیازمندی‌های خود را در حوزه امداد، نجات، درمان و سایر کمک‌های ضروری اعلام کنید، آمادگی داریم تا در این شرایط سخت و مهنت به کمک شما بشتابیم. سردار احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، از درگاه خداوند متعال برای جانباختگان حادثه غم‌انگیز زلزله اخیر رحمت و مغفرت، برای خانواده بازماندگان صبر و سلامتی و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد. ساکنان مزار شریف مرکز ولایت بلخ در هماهنگی با مسئولان محلی طالبان برای آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایات پکتیکا و خوست کمک جمع‌آوری می‌کنند. این کارزار برای جمع‌آوری پول نقد در اطراف روضه سخی صندوق گذاشته شده است. همکارم معصومه جعفری از مزار شریف گزارش می‌دهد.
زلزله‌ای که نه تنها خوست و پکتیکا بلکه دل‌های تمام ملت افغانستان را لرزاند. مردم در سراسر کشور از این واقعه المناک متاثر شده و ابراز ناراحتی کردند. مردم کشور در هر گوشه و کناری در حد توانایی خود سعی نموده تا کمکی به هموطنان آسیب دیده خود برسانند. از همین رو ساکنان مزار شریف مرکز ولایت بلخ در هماهنگی با مسئولان محلی برای آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایت‌های پکتیکا و خوست کمک جمع‌آوری می‌کنند. در این کارزار برای جمع‌آوری پول نقد در اطراف روضه سخی صندوق گذاشته شده است. بانو کبرا عباسی، مسئول یکی از مدرسه‌های قرآنی در شهر مزار شریف، با استقبال از این کمپین رضاکارانه و تاکید بر جمع‌آوری و رساندن خوب و شفاف این کمک‌ها به آسیب دیدگان گفت:
را باسی سم یک شهروندان شهر مزار شریف. خب این اقدامی را که در اصطلاح دولت امارات اسلامی انجام داده، خیلی اقدام نیک و بجای است. انشاءالله که این کمک ها به طور خوب و شفاف جمع‌آوری شود و برای یک کسانی که آسیب دیدن به آنها برسانند یا رسانده شوند به طور درست و دقیق. من واقعا خیلی احساس خوبی دارم و کوشش میکنم که کمک بکنم به کسایی و به هموطنا و هم‌نوایم که آسیب دیدن.
مرضیه رمضانی از شهروندان و اشتراک کننده ها در این کامپاین رضاکارانه هدف از کمک های خود را همدردی با هموطنان خود عنوان کرد.
به نام خدا، مرضیه رمضانی هستم، بوشنده شهر مزار شریف، و بابت اتفاق ناگواری که برای هموطنان ما در سمت جنوب شرق کشور اتفاق افتاده، من بسیار ناراحت و متاثر هستم و هدفم از کمکی است که میخوایم اگه احساس همدردی کرده باشم با هموطنهای خود.
عطا محمود ساهو، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ، میگوید پول نقد جمع‌آوری شده بر اساس یک برنامه منظم و تحت نظارت کمیته متشکل از 8 نهاد دولتی بلخ به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در جنوب شرق کشور رسانده می شود. معصومه جعفری، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر می کنم از همکارم خانم جعفری. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، ادعا کرد کسی که به عنوان رهبر حکومت موقت طالبان معرفی می شود ملا هبت الله آخونزاده نیست. رحمت الله نبیل امروز با نشر ویدیویی در صفحه توییترش مدعی شد مولوی حمدالله ساکن اصلی ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار و از قوم نورزی جانشین ملا هبت الله رهبر طالبان شده است و از دیر زمانی به این سو نقش مولوی هبت الله را بازی می کند. نبیل افسود و آخرین بار در مسجدی در قندهار در نماز عید پشت به سوی مردم سخنرانی کرد و پارسال در مکتب حکیمیه نیز همین شخص با نام ملا هبت الله خود را ظاهر ساخت. و گفته است که ممکن است در جرگه علما که قرار است این هفته در کابل برگزار شود این شخص به نام هبت الله آخوندزاد ظاهر شود. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در این توییت ویدیوی کوتاهی از مولوی حمدالله نیز نشر کرده و مدعی شده است که این ویدیو در مکتب حکیمیه در قندهار ضبط شده است. این اظهارات نبیل در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز شبهاتی درباره زنده بودن رهبر طالبان مطرح شده بود. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان می گوید که با گذشت هر روز روابط کابل با جهان نیرومندتر می شود و قرار است که شماری از کشورها سفارتهایشان را در افغانستان دوباره فعال کنند. امیر خان متقی گفت با همه جهان روابط خوب داریم و روز به روز روابط ما قوی تر می شود و امیدوار هستیم که در آینده دستاوردهای خوب دیگری هم داشته باشیم. متقی گفت کابل با جهان روابط دیپلماتیک خوب می‌خواهد و از همین رو قرار است که سفارت‌های شماری از کشورهای جهان در آینده نزدیک دوباره در افغانستان فعال شوند. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت تعاملات با جهان به گونه رسمی جریان دارند و اینکه کسی تا به حال به رسمیت شناسی را اعلام نکرده است این موضوع جداست، اما پیشرفت داریم، روابط خوب داریم، سفارت در چندین کشور باز است و سفارت‌های کشورهای دیگر در کابل باز هستند و بقیه هم باز خواهند شد. این در حالی است که با گذشت بیش از 10 ماه از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان تا کنون کشورهای جهان حکومت سرپرست این گروه را به رسمیت نشناخته است. در پی درگیری‌های ولسوالی بلخاب و حمله طالبان به این منطقه، ولسوال حکومت موقت طالبان در بلخاب تأکید کرده است که دولت هیچ مشکلی با مردم ندارد. ولسوال حکومت طالبان در بلخاب گفته است که دولت هیچ مشکلی با مردم ندارد و آماده است که با مردم رویه نیک داشته باشد.
انشاءالله ما در مردم ولسوالی بلخاب اطمینان میتیم که ما در مردم بلخاب هیچ مشکل نداریم. مردم بلخاب با ما هستن، هر روز پیام داره با ما. انشاءالله ما قطعی مردم هیچ مشکل نداریم. ما آمادگی خود داریم که با مردم بلخاب رویه نیک داشته باشیم.
یادآور می‌شوم که طالبان اخیراً حملات سنگینی را علیه نیروهای مولوی مهدی در بلخاب انجام دادند. مولوی مهدی تنها فرمانده هزارت تبار طالبان بود که در ماه‌های اخیر با این گروه دچار اختلاف شد و به ولسوالی بلخاب سر پل رفت. شورای تاجران افغانستانی مقیم امارات امروز اعلام کرده که با توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در امارات دیدار کرده است. توماس وست در این دیدار گفته که مشکلات بانکی افغانستان به زودی حل می شود و آمریکا تلاش‌های خود را در این پیوند آغاز کرده است. با تحولات سیاسی و نظامی سال گذشته در افغانستان که منجر به سقوط حکومت پیشین و تسلط مجدد طالبان در این کشور شد، صف‌های طولانی مردم در برابر بانک‌ها برای برداشت پول فشار شدیدی بر بانک‌های افغانستان وارد کرده است. سرپرست وزارت تحصیلات عالیه حکومت موقت طالبان لغو معافیت سفرش از سوی سازمان ملل را مانع پیشرفت افغانستان دانست. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت تحصیلات عالیه حکومت موقت طالبان به لغو معافیت سفرش از سوی سازمان ملل متحد واکنش نشان داده است. عبدالباقی حقانی در نشستی لغو معافیت سفرش را و معاون وزارت معارف را مانعی برای پیشرفت افغانستان می‌خواند و می‌گوید تحریم 2 مقام تحصیلی به معنی این است که این دو نهاد آموزشی نباید ترقی کنند.
افغانستان با علابدیگی که در دو نهادونه مضبوط بود. دو نهادونه تهدید اول در دو نهادونه په مشرانو باندې د سفر او پابندۍ لګول د دې د معنی ده چې افغانستان تعلیمی میدان تحصیلی میدان به ترقی و نک.
آقای حقانی همچنان اشاره به تاثیر سفرهای بیرونی روی ساختار آموزشی کرده و میگوید ممنوعیت سفر بر 2 مقام نهادهای آموزشی ساختار آموزشی در افغانستان را متاثر خواهد ساخت.
چه دیدیم پزه چه پا دیدوارو وزارتون منی بندیزون اولگی دیدوارو وزارتون در چرواکو سر مرسته و که دوی ته د سفر اسانتیاوی برابرې کړه چې دوی وکولی شي چې د مرستو په توسط معنی د سفرونو په توسط معنی د غدواړه نهادونه په خودري.
همچنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان میگوید محدودیت ها را حل نیست و تاکید میکند افغانستان آباد به نفع جهان خواهد بود. این اظهارات آقای حقانی در حالی است که با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان، وزارت معارف و تحصیلات عالی صدمه دیده و با محدودیت های روزافزون که از سوی این نهادها وضع می شود محصلین و دانش آموزان را دل سرد و نگران کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. ماها کاشور، رئیس دفتر نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد، از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در موضوع پناهندگان قدردانی کرد. ماها کاشور در آیین گشایش نمایشگاه دستاوردهای پناهندگان افغانستانی در مشهد گفت تلاش‌ها و فعالیت جمهوری اسلامی ایران در 40 سال گذشته در حوزه پناهندگان ستودنی است و در یک سال گذشته و پس از ایجاد شرایط خاص در افغانستان به اوج خود رسیده است. حسین احمدی، معاون اداره کل امور اصبای ولایت خراسان رضوی ایران، هم در این آیین گفت طبق توافقات بین‌المللی کشور ایران حق دارد مانع فعالیت‌های تشکل‌های اتباع باشد، اما دولت جمهوری اسلامی نه تنها با این موضوع مخالفتی ندارد بلکه در شرایط کنونی موافق افزایش آن هم هست. در 20 روز گذشته حدود 550 اثر از 200 هنرمند افغانستانی به ستاد همایش روز جهانی پناهندگان رسید که از این تعداد 200 اثر برگزیده از 80 هنرمند در نمایشگاهی در مشهد به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه با مدت 5 شب برگزار خواهد شد. مقامات سازمان ملل تاکنون بارها با قدردانی از خدمات جمهوری اسلامی ایران و پناهجویان افغانستانی تایید کردند. ایران مکاتب، دانشگاه‌ها، شفاخانه‌ها و سرحدات خود را برای پناهندگان باز کرده است، به گونه‌ای که این افراد همانند مردم ایران از همه مزایا برخوردارند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت جمهوری اسلامی ایران تهدیدات رژیم صهیونیستی را برنمی‌تابد و مطمئناً در قبال آن عکس العمل نشان می‌دهد. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، امروز در دیدار جنرال ندیم رضا، رئیس کمیته مشترک رئیسان ستاد اردوی پاکستان در تهران، عضویت رژیم صهیونیستی در سنتکام و استقرار تجهیزات و حضور در مانورها را بسترساز ایجاد تهدیداتی برای منطقه عنوان کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران رژیم صهیونیستی را مداخله‌گر و زمینه‌ساز بی‌ثباتی در منطقه اعلام کرد و گفت این رژیم با اجرای طرح‌هایی در صدد ایجاد ارتباط با کشورهای منطقه و دستیابی به اهداف مداخله‌گران است. سرلشکر باقری همچنین با بیان اینکه افغانستان از تأثیرگذارترین مسائل بین دو کشور ایران و پاکستان است افزود جمهوری اسلامی ایران نگران توسعه تروریسم از سمت کشور افغانستان است که باید با همکاری کشورهای ایران و پاکستان حل شود. سرلشکر باقری با اشاره به تحولات یمن نیز گفت از دیگر مسائل منطقه فاجعه یمن است که مدت زمان زیاد ادامه یافته و باید با سرعت به این جریان خاتمه داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران افزود مسئله کشمیر از دیگر مسائل جهان اسلام محسوب می شود و موضع جمهوری اسلامی ایران را این رابطه همان تدبیر و موضع رهبر معظم انقلاب اسلامی است که حمایت از مردم مظلوم و مسلمان را تحت توجه قرار می دهد. جنرال ندیم رضا با دعوت رسمی سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با هدف گسترش همکاری های دو جانبه در راستای ایجاد امنیت پایدار در منطقه و افزایش تعاملات نظامی و همکاری‌های مشترک آموزشی و امنیتی روز یکشنبه وارد تهران شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تزیین کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردن. آخرش راهی نموند، جورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینک، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که خودش شرکت داشت.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتتون رسیدیم مطابق معمول دوشنبه ها با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید با این برنامه. اما نخست عناوین مهم این برنامه. مخالفت بالاترین مقام بانکی امریکا با ادعای بایدن درباره دلیل اصلی تورم. درخواست امریکا برای افزایش تولید نفت اوپک. و پیروزی چپگره ها در کولومبیا. جروم پاول رئیس فدرال رزرو روز چهارشنبه در سخنانی با اصرار مکرر بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که تهاجم روسیه به اوکراین عامل اصلی تورم در ایالات متحده است مخالفت کرد. بیل هاگرتی سناتور جمهوری‌خواه در جلسه استماع کمیته بانک سنا از پاول خواست اذعان کند قبل از حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022 هم میزان تورم در امریکا بالا بود. هاگرتی خاطر نشان کرد که تورم از 1.4% در ژانویه 2021 زمانی که بایدن روی کار آمد تا ژانویه 2022 به 7% افزایش یافته است. اما زمانی که تانک‌های روسی از مرز اوکراین عبور کردند تورم امریکا به طور فزاینده‌ای به سطح فعلی خود یعنی 8.6% افزایش یافته است. با بیان این آمار هاگرتی از پاول پرسید که آیا او معتقد است که جنگ در اوکراین محرک اصلی تورم است؟ همانطور که دولت بایدن تلاش کرده چنین موضوعی را القا کند، پاول پاسخ داد نه، قبل از آن و اتفاقا قبل از شروع جنگ در اوکراین هم تورم بالا بود. اذعان بالاترین مقام بانکی امریکا به نقش عوامل داخلی در افزایش تورم در امریکا برخلاف ایده و ادعای جو بایدن رئیس جمهور این کشور است که بارها بر این مسئله تاکید کرده که حمله روسیه به اوکراین عامل اصلی تورم در ایالات متحده است. افزایش مستمر نرخ تورم در امریکا وضعیت سیاسی جو بایدن را بدتر کرده است. همین مسئله موجب شده تا بایدن به فرافکنی در این زمینه پرداخته و روسیه را به عنوان متهم اصلی وضعیت نابسامان تورم در امریکا معرفی نماید. رئیس جمهور امریکا در 10 ژوئن در بیانیه‌ای با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در کشورش مدعی شد مقابله با تورم را در اولویت دولت خود قرار داده، اما افزایش قیمت‌ها نتیجه اقدامات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بوده و در ماه می به شدت بر امریکا تأثیر گذاشته است. با افتخار خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همچنان ما را همراهی بفرمایید. بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق امریکا و هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق این کشور هشدار دادند که دموکراسی در امریکا در خطر است و به نظرسنجی جدیدی اشاره کردند که میگوید اکثر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان باور دارند امریکا به عنوان یک دموکراسی نابود خواهد شد. بیل کلینتون در گفتگو با شبکه CBS گفت نگران این است که امریکا دموکراسی خود تحت قانون اساسی را به کلی از دست بدهد. بیل کلینتون همچنین تأکید کرد که شاید ده‌ها سال دموکراسی خود را از دست بدهیم. هرگز تا به این حد نگران ساختار حکومت دموکراتیک امریکا نبودم. همسر وی هیلاری کلینتون هم در گفتگو با فاینانشال تایمز تصویری از امریکا ارائه کرد که به همان اندازه ناخوشایند است. هیلاری کلینتون گفت که ایالات متحده در پرتگاه نابودی دموکراسی قرار دارد. کلینتون در مصاحبه تاکید کرده ما در پرتگاه نابودی دموکراسی خود قرار داریم. همه اصولی که برای ما مهم است در خطر نابودی است. وی تاکید کرد که مهمترین مسئله پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات بعدی است. گزینه جایگزین این پیروزی آنقدر وحشتناک است که هر چیزی که به پیروزی دموکرات‌ها کمک نکند باید از اولویت آنها خارج شود. بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان همراه شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. دوستان برنامه امریکا نگاه از درون و همچنین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در ادامه برنامه خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به درخواست امریکا برای افزایش تولید نفت اوپک. جنیفر گرانهولم وزیر انرژی آمریکا گفته واشنگتن از همه تولید کنندگان نفت و گاز از جمله بزرگترین صادر کنندگان نفت اوپک خواسته تا برای مقابله با روند افزایش قیمت بنزین تولید نفت خود را افزایش دهند. وی روز دوشنبه تاکید کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از همه تامین کنندگان نفت در سراسر جهان از جمله اوپک و تولید کنندگان داخلی نفت و گاز در آمریکا خواسته تا تولید خود را افزایش دهند. او تصریح کرد با وجود اینکه عربستان متهم به قتل جمال خاشقچی تبعی آمریکا و روزنامه نگار نشریه واشنگتن پست شده است، بایدن با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار خواهد کرد. بسیاری از تحلیلگران سفر پیش بینی شده جو بایدن به غرب آسیا که قرار است از 13 تا 16 ژوئیه صورت گیرد و موجی از انتقادات را هم همراه داشته نتیجه استثمار دولت آمریکا در کاهش قیمت سوخت در این کشور می‌دانند. اما مقامات آمریکایی میگویند حضور بایدن در غرب آسیا به دلایل امنیتی صورت میپذیرد. به هر صورت برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع دعوت میکنم که بشنوید تحلیلی از محترم دستمالچیان از سفرای با سابقه ایران در غرب آسیا.
مدت ها بود که یک رابطه ناخوشایندی بین آمریکا در دوره بایدن و عربستان سعودی به وجود اومده بود. دلیلش هم شخص آقای بن سلمان و سیاست هایی که اعمال میکرد این تیرگی را به وجود آورده بود، به خصوص در رابطه با قتل فجیع خاشقچی. کلن دموکرات ها روی خوشی به اعمال و رفتار آقای بن سلمان نشون ندادن. الان هم در داخل کنگره و بسیاری از مطبوعات آمریکا نسبت به این سفر آقای بایدن اعتراض دارند و آقای بایدن مجبور شده که بگه من برای ملاقات با بن سلمان نمیرم، بلکه میخوام با سران کشورهای منطقه ملاقات بکنم. در نتیجه آقای بن سلمان به کشورهای منطقه سفر کرده، بعد که کشورهای دیگه هم را بیاره در ریاض تحت عنوان امنیت و صلح و ثبات در منطقه. به نظر میرسه که با کمک رژیم صهیونیستی داره یک طرح شومی پخته میشه که کشورهای ما زیر چتر امنیتی رژیم صهیونیستی به آمریکا قرار بگیرن و قصدشون هم مقابله با محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران هست.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. دوستان این برنامه رو میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان در خدمتتون هستیم. اما در کولومبیا نامزد چپگرایان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسیده. پیروزی نامزد چپگراها در کولومبیا را کارشناسان معتقدند که میتوان آغاز دوره جدیدی در حیات سیاسی این کشور دانست، زیرا برای نخستین بار قدرت از راستگرایان به جناح چپ منتقل می شود. در بخش سیاست خارجی کولومبیا یکی از متحدان آمریکا در منطقه محسوب می شد، اما رئیس جمهوری منتخب کولومبیا نامزد چپگرایان اعلام کرده که در روابط تجاری میان دو کشور تغییرات ایجاد خواهد کرد و همکاری دو کشور در مبارزه با مواد مخدر هم به کلی تغییر داده خواهد شد. همچنین در رابطه با روی کار آمدن چپگرایان در کولومبیا کارشناسان معتقدند که این موضوع را میتونیم که به معنای فراهم شدن شرایط مساعدتری برای تقویت ابزارهای همگرایی منطقه‌ای آمریکای لاتین همچون جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب دانست. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع دعوت میکنم که تحلیلی بشنوید از محترم قدری ابیانه، کارشناس مسائل سیاسی، این که بعد از تحولات اخیر کولومبیا سرنوشت روابط این کشور با آمریکا چگونه قابل ارزیابی است.
خب اولا خود این نوع دولت‌های دست نشانده مثل دولت سابق کولومبیا، اینها پایگاه اصلی دشمن هستند. ضمن اینکه آمریکا تو کشورهای مختلف آمریکای لاتین پایگاه نظامی داره، حضور نظامی داره و علاوه بر اون قدرت ارتش و نیروهای مسلح این کشورهای تحت سلطه هم در اختیار آمریکا بود برای اینکه هر کاری بکنن. مثلا یکی از مراکز ایجاد اختشاش و نفوذ و توطئه و ترور کولومبیا بوده. کولومبیا بیشترین مرزش با ونزوئلا است و این پیروزی برای ونزوئلا بسیار ارزشمنده و برای اونها هم امنیت میاره. این رئیس جمهور جدید کولومبیا این جزء رهبران چریک های کولومبیا بوده که علیه آمریکا و اینها میجنگیدند و چند سال پیش به شرط امکان شرکت در انتخابات و غیره اینا سلاحشون رو زمین میذارن و این بار برنده میشوند. میتونیم بگیم این رئیس جمهور جدید کولومبیا چگوارای آرژانتین یا کوباست و من یه توییتی از اون میدیدم، تجلیل از سردار سلیمانی و حمله به آمریکا، که تو چرا یه همچین کسی رو که دشمن تروریستا بود و مسلمان و ایزدی و دیگران رو هم نجات داد در دست داعش ترور کردی؟ خب این رئیس جمهور شدن او یه تحول مهمه، چون کولومبیا در حقیقت نقطه اتصال آمریکای مرکزی به آمریکای لاتین است. کشور بزرگی، ثروتمند، بسیار سرسبز، محصولات کشاورزی زیادی هم داره و این با اومدن این رئیس جمهور از حرکت به خارج شدن از سلطه آمریکاست. البته آمریکا دستبردار نیست، تا به حال هم تمام تلاشش رو کرده بود که اینا پیروز نشن، مخارج خیلی زیادی، اعمال نفوذ خیلی زیادی، اما خوشبختانه این بار آمریکا و عواملش در کولومبیا شکست خوردن. ولی این به معنی پایان توطئه آمریکا علیه حاکمیت جدید کولومبیا نیست. اینا هر کار بتونن از دستشون بر بیاد انجام میدن. تو یه منطقه خیلی مهم میداره از زیر سلطهشون خارج میشه. این در حالی است که ما شاهد این هستیم که در جاهای دیگه هم داره این اتفاق میفته. مثلا چند سال پیش آقای کالدرون رئیس جمهور چپگرای مکزیک برای اولین بار تو مکزیک به خود زد رسید. الانم سر کاره. آقای معذرت میخوام، کالدرون نه، یه اسم دیگه ای داره، کالدرون رئیس جمهور سابقشه. یعنی همیشه مکزیک تحت حکومت راستگرایان تربیت شده و مطیع آمریکا در مکزیک بوده. الان مکزیک دیگه حداقل از نظر سیاسی رئیس جمهورش از اون دور خارج شده. خب ونزوئلا که مدت هاست خارج شده، نیکاراگوا که اونم خیلیه، کوبا که اصلا خیلی قدیمی خارج شده. در بعضی از کشورها هم دست به دست شده. مثلا تو اکوادور نیروهای چپ اومدن سر کار، بعد تو انتخابات حالا با تقلب و با هزار ترفند دست راستی ها رو آوردن سر. ما اینو تو کشورهای مختلف آمریکای لاتین شاهدیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچای قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
ها
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پدر عزیز من قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که ناهید خوش داره به دیدن دوستش مرضیه بره که در کابل زندگی میکنه. ناهید و مرضیه از ریزگی دوستان صمیمی هم بودند و حالا مرضیه میخواه ازدواج کنه و برای همیشه از افغانستان بره. مشکلی که وجود داره ای است که خانواده ناهید به یک شهر دیگه بر زندگی نقل مکان کردند و حالا پدر او که آدم متعصب و سختگیری است، به هیچ وجه اجازه نمیده ناهید به تنهایی به یک شهر دیگه سفر کنه. شرایط مالی اونها هم اجازه نمیده همگی با هم برای عروسی و کابل برن. از همین خاطر ناهید خیلی جیگرخون است و نمیدانه چی کنه. مرضیه هم مدام زنگ میزنه و اصرار میکنه ناهید خودش هر طور که شده به عروسی برسانه. ناهید دیگه از رفتن به عروسی ناامید شده که پدر ناهید خبر میده باید همراه رئیسش به یک سفر کوتاهی چند روزه بره. ناهید از این فرصت پیش آمده استفاده میکنه و هر قسمی شده مادرش راضی میکنه اجازه بده او به عروسی و دیدن دوستش بره. مادرش هم ناچارن قبول میکنه. همه چیز به خوبی برگزار میشه، اما هنگام برگشت وقتی ناهید میخواد به خانه برگرده تکیت تیارش کنسل میشه، چرا که به علت بارندگی شدید کل پروازها لغو شدن. از طرف دیگه پدر ناهید هم به زودی به خانه برمیگرده. مادر ناهید سعی میکنه همه چیز پد کنه تا ناهید به خانه برگرده، اما موفق نمیشه و بالاخره پدر ناهید متوجه نبودن ناهید در خانه میشه. مادر ناهید به او خبر میده پدرش در راه است و به زودی میرسه. تشویش ناهید چند برابر میشه. از طرفی مرضیه و شوهرش محسن هم دچار اختلاف میشن و با هم جنگ میکنند. پدر ناهید با ناراحتی به سمت کابل حرکت میکنه. ناهید خیلی تشویش داره، چرا که میدانه پدرش عکس العمل خوبی به این ماجرا نداره. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
ای بابا، هر چی زنگ میزنم چرا موبایل رخ نمیشه، چرا جواب نمیتن؟
توقع داری جواب بتن؟
تشویش دارم، میگم نکنه که بلای سرش آمده باشه.
گوش کن مرضیه، هر چی شده بود مقصرش خودت هستی، باور کن.
میشه بس کنی محسن؟ من اصلا با تو گپ نمیزنم، حوصله ندارم، چوبش دیگه.
بله بله، یادم رفته بود راستی، و فکر میکنم بلند بلندم فکر میکردی.
ای بابا، پریشان شدم. وردار دیگه ناهید، وردار.
کی بود میگفت مسئولیتش با من؟ با من
خدا،
من همه مسئولیتش با عهده میگیرم. کی بودم اینجا دمی خونه میگه
پارا؟ بس هست دیگه محسن، خواهش میکنم با جایی که در این موقع کنارم باشی، همراهیم باشی، یک سر پرز پرانی میکنی.
کنارت باشم؟ چه قسمی کنارت باشم؟ شرمنده عزیزم، من نمیتونم در کار خلاف اخلاق پالوی یکی باشم.
بله مگه ما چی کار خلاف اخلاق کردیم؟
از من در این کارا همراهی نخوای مرضیه. مگه زمانی که دختر دعوت کردی با من مشورت کردی؟ همراهی خواستی؟ نخواستی؟
میدونی چی هست محسن؟
بله بله.
این قضیه هر بدی که داشته باشه یک خوبی داشت.
بفرما بگو.
او آمی بود که تو را خوب شناختم، فهمیدم ده هیچ موردی نمیشه به تو اعتماد کرد، نمیشه به تو تکیه کرد.
عزیزم یک جای ما کمتر تکیه کو یک دفعه نفتی.
ای بیشر، ای بی حیا، واقعا برات متاسفم.
مرضیا دلیل نمیشه من خنده کنم تو ما هر چی از دانت برامد بگویی. وشت به گپ زدنت باشه. از زن بی ادب بی نهایت بدم میای. فهمیدی؟ بدم میای، بدم میای.
نوحید از خودش است.
خاطرت چا جابتی.
الو ناهید جان، الو ناهید.
ناهید اونجا نامده؟
شما سینکا کجان؟
من رفته بودم پترول بزنم، یک دفعه دیدم دختر در موتر نیست، نمیفهمم کجا رفته. اونجا نامده؟
نه خیر، نه اینجا نیست.
با خدا قسم که میکوشمش، همینجا جنازش خاک میکنم میرم خانه.
یا خدا، کاکا جان آرام باشین. حالا شما کجا هستین که من خدا پیش شما برسانم؟
میخواستی کجا باشم؟ در کدام قبرستان باشم میخواستی؟ اینا موبایلش هم در موتر است، با خودش نبرده، معلوم نیست در کدام گوری رفته یه دختر.
با هم از پشتش میگردیم کاکا جان، شما تشویش نداشته باشین. خب فقط بگوین که کجا هستین که من خدا برسانم تیزه کدم.
ناهید از شدت ترس گریخته بود. او حتی به این فکر نکرده بود با فرارش همه چیز بدتر میکنه. وقتی به این فکر میکرد که باید با بچه حاجی نعیم آروسی کنه، حالش بدتر میشد. حتی آرزوی مرگ میکرد. از همین خاطر وقتی دید پدرش پیاده شده تا موتر پترول بزنه، آرام قسمی که او متوجه نشوه از موتر پیاده شده بود.
من خودم میرسانم پدر جان. نه نه، جایی نداره برم، با تیاره میایم. مادرم همین جست پالویم است. نه 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 پدر جان، خاطرتان جمع باشه، بان بیایم پدر جان. خو 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 باش بچشم، حال قار نشوین، من چی کدم؟ باش خو با من خدا.
چی شد بچه؟ چی میگه؟
قطع کرد دیگه، هیچ نمیشم روی پدرجان گپ زد. سکته نکنه خواست، خیلی سر خواه بود.
خدا خودت رحم کده سر ما، خدایی در خودت پناه میبرم.
از دستی دختر دیوانه چی کنه مادر جان؟ از بس او رو نازدانه بارا بردی.
آره دیگه شد کلش گناهی ما.
مادر جان شما وقتی خوی پدرجان میدانین چرا میمونن که برن؟
آرام و قرار نداره. مگم چی شده؟ دخترم رفته آرسی دوست خود، آله چرا قازارش میتین؟ ببین که پدر چی کار کده که دخترک از موتر گریخته. حتما خیلی ترسیده طفلک. با
اگه میترسید، اگه ترس داشت خو نمیگریخت.
من میفهمم که از ترس گریخته بچیم. تو را به لحاظ خدایسان بیا بریم کابل.
مادر جان امیال خودتان دیدین چقه به پدر سوا کردن که بیایم؟ گفت نه، از پشت موبایل مرا بدعا کرد. یعنی اگه دستش میرسید از اونجا در دانه میزد.
احسان به لحاظ خدا بیا بریم، پدر دی دختر رو پیدا کنم میکشش. من میفهمم
مادر جان، وقتی گفتم نه یا خود چه قسمی بریم؟ بریم اونجا مارم بیاب میکنه. تشویش نداشته باشم، خدا مهربان است. مردیام از پشت ناهید بیرون شده، پیداش میکنم. بخیر.
چرا که گپ میزنی؟ دل مارم قرار نداره.
نبود، کلی سرگه گشتم پیداش نکدم، نبود.
شما هم اینجا باشین، من میرم اون طرف ها رو سیل میکنم. خو کو کو
این طرف و اون طرف همه جا رو سیل کدم، موبایلش هم در موتر مانده. کاشی سبیل شده رو با خودش میبرد که زنگ میزدیم میفهمیدیم که در کدام گور است. های های کلش کنهای توست، تو دختر مرا بدرو کدی. ناهید از این خلقوهویا نداشت، بدون اجازه من هاوم نمیخورد.
کاکا جان باور کنین که من نمیدونستم این قسم میشه. اگه شما به ناهید سخت نمیگرفتین که نمیگرختگه. او از خاطر شما گرخت، نه از خاطر من.
چی شده؟ حال تو مره ملامت میکنی؟ دنیا عوض شده دیگه. به جایی که شرمنده باشی زبانت سر ما دراز است.
نه کاکا جان، منظور من ایست که
میبخشی کاکا، میبخشی. با زن من قسمی گپ نزن. گناه مرضیه چی است؟ مرضیه فقط ناهید خبر کده بود، دعوت کده بود، نرفته بزور دخترتان از مزار کش کده بیاره که ها؟ همی کار کده بود؟
تو اینجا چی میکنی محسن؟ آل چرا آمدی همی لحظه؟
باید به تو هم جواب بدم چرا آمدم؟ بس که دیگه چوب باش تک لحظه.
گوش کو.
چی میگی کاکا؟ بگو گپتا بزن.
دختر ما ترس داشت.
خو
به اذن و اجازه ما او نمیخورد. معلوم نیست چی برش گفتی، چی کار کردی که روی ما ایستاد شده.
بازم گفتم، بازم میگم به مرضیه ربط نداره.
بچه ده تو هم ربط نداره. تو رو گفتم تو چرا گپ بزنی اینجا؟
تو حق نداری بزن من قسمی گپ بزنی.
آرام باشین.
نمیتونی جوری دخترت بگیری، چرا سر باقی مردم گپ زده رایستی ها؟
محسن تو چیزی نگو، بلی یاز خدا چیزی نگو.
یعنی چی که تو چیزی نگو؟ بر چی تو برامدی بیرون؟ اصلا بدون اجازه من چرا از خانه برامدی؟ کی گفت به تو؟ کی گفت؟ کی گفت به تو که از پوش ناهید بگردی؟
بس کدگه ای بابا.
کی گفت؟ گفتم چرا برامدی از خانه؟
شما دو نفر دختر من رو بدراه کردین.
چا باش کاکا دیگه هم
بیشک سر جد، معلوم نیست قصدتان چی هست. حالا دختر من کجا هست؟ پیدایش که دیگه
صدایت بالا
نکن،
بیا خانه من رو بگرد.
آرام باشین تو رو
اصلا بیا خانه من رو بپال. اصلا چرا نمیری آمریت پلیس؟ به من چی غرست؟
آمریتم برو.
برو به من چی غرست که دختر دستو میترسم؟
محسن بلیاز خدا بس کن کاکا جان،
بیشترف
گپ دانتا بفهم، بیشترف دوستی
برای
خدا ایلا کنین هم دگره. یا خدا ناهید کجا بودی تو دختر؟
میگم پدرم کجا هست؟
دختر دیوانه تو چرا گریختی ها؟
ترسیده بودم.
در این مدت کجا بودی؟ میدونی که ما همه جا را پشتت گشتیم؟ کجا بودی آخه؟
در پارک نشسته بودم.
کدام پارک؟ میفهمی که ما چقا پشتت گشتیم؟
مرضیه میگم پدرم کجا هست؟
آموریت پلیس هست کجا باشه؟ با محسن جنگ کردن اردویشان رفتن آموریت پلیس. ما آمدم خانه، مطمئن بودم که هوا تاریک شد و بر میگردی.
اگر کدام جای دیگر می داشتمش بر نمیگشتم.
یه پار ایلا کد دیوانه، مادرت زنگ زد امرای احسان بیادرت در هستن، محسن سر پدرت درس کرده.
اونا بر چی دیگه؟ چی گپ شده؟
به خاطر تو جنگ شد بینشان. حالا او گپار گمش که پروا نداره. من به محسن گفتم که امرایش به کانادا نمیرم، فکر میکردم از همین خاطر جیگر خون بود.
منم میخواستم زندگی خودتان خراب کنم.
حالا چرا دان دروازه استادستی ها؟ بیا داخل. باید به مادر تلفن کنم که خیلی پریشان بود، کم بخت، یک چشمش اشک است یک چشمش خون.
ها بریم داخل. بریم.
بیا بریم.
همراهان گرامی، ادامه این داستان را میتونین در برنامه بعد بشنوید.